کتاب صوتی تثلیث، اسلام و تثلیث جستاری الهیاتی، نویسنده ادوین کشیش آبنوس، به همراه نویسندگان کشیش دکتر ساسان توسلی و کشیش فرید یاسینی. تهیه شده توسط رادیو کلمه امید.
فصل چهارم، حیات الهی، قسمت اول. در فصل‌های پیشین به این حقیقت اشاره کردم که خدای متعال، خدای ماورای خلقت، خدایی نزدیک است. یعنی این خدا وارد آفرینش خود شده است و در رابطه پویا و دو طرفه با مخلوقاتش قرار گرفته است. الهیدانان به این بُعد از سرشت خدا فرو باشندگی الهی میگویند. البته خدا مبرا از هر بُعدی است و این اصطلاح از باب تساهل و برای رسانندگی در معنا و توضیح امر نامحسوس به محسوس و درک شدنی است. حضور و فعالیت خدا در تاریخ بشر گویای حقیقتی در خصوص وی است. او نه تنها فراسوی آفرینش است، بلکه این خدا در میان خلقت خیش و درون آن است. کتاب مقدس به ما خدایی را می نمایاند که فراباشنده و دور از دسترس است، اما در همان دم نیز از نزدیکی خدا سخن می راند. خدایی که فرو باشنده و درون باشنده است. در واقع ما این حقیقت را با عمل کرد خدا در دنیای خاکی من می فهمیم. خدا وارد تاریخ گشته است و اعمال وی چهره نهان وی را بر ما مکشوف می سازد. الهیدانان این پرده برداری الهی که تثلیث را فریاد می‌زند، تثلیث تاریخی می‌خوانند. اکونومی در معادل انگلیسی این عبارت به معنای نقشه و ترتیب است. نقشه، تدبیر و ترتیبی که در آفرینش و طرح فدیه بشر در مشارکت با قوم اسرائیل و تجسم پسر خدا و نزول روح القدس در پنتیکاست جلوه می‌یابد. کلیسا پس از مشاهده و اشراق به این امر متوجه رابطه اقانیم تثلیث شد. اعمال خدا در رابطه با آفرینش خود و تاریخ بشر بازتاب ذات خداست. خدا همان گونه که هست در تاریخ نیز عمل می‌کند. مشاهده و معاینه تاریخ خدا و بشر گویای این است که عملکرد الهی ما را به سوی رابطه درون‌ذاتی خدا رهنمون می‌سازد. این رابطه ازلی و ابدی اغنوم و یا اشخاص تثلیث را تثلیث وجودی می‌نامند. مفهوم این عبارت به چگونگی رابطه سه شخص تثلیث در ذات واحد خدا اشاره دارد. این دو نگرش به تثلیث در واقع دو زاویه متفاوت و دو حقیقتی است که به ما کمک می‌کند تا به درک بهتری از ذات خدا نائل گردیم. تجلی خدا در تاریخ بشر و حضور فعالانه او در بین مخلوقاتش دروازه آسمانی را پیش روی ما می‌گشاید تا از طریق آن بتوانیم به درون ذات قدوس خدا نظر افکنیم. خدا با عمل کردن به ما میگوید که کیست. شما از دو طریق میتوانید مرا بشناسید. روش نخست، شنیدن بیانات و نظرات من و یا دیگران در خصوص خودم است. مجموع اطلاعاتی که به شما در مورد من داده می شود با این فرض که درست باشند به شما کمک خواهد کرد تا مرا بشناسید. طریق دوم مشاهده رفتار و کردارم و ارزیابی عمل کردم می باشد. با زیر نظر گرفتن آنچه انجام می دهم و نوع رابطه‌ای که با دیگران برقرار نمودم، این توانایی را خواهید داشت تا ادوین را بشناسید. آنچه ادوین انجام می دهد گویای شخصیت و ذات وی می باشد. خلاصه این که خدا در رفتار و ذات خیش یکسان است. خدا آنگونه که هست عمل می کند و آنچه به عمل می آورد جلوه‌گر ذات وی است. به قول کارل رانر، تثلیث درون‌ذاتی همان تثلیث تاریخی یا تثلیث تدبیری است و تثلیث تاریخی همان تثلیث درون‌ذاتی یا تثلیث وجودی است. کارل توضیح می‌دهد اگر ارتباطی واقعی و متمایز درون‌ذاتی در عملکرد خدا در تاریخ به وسیله بشر مشاهده می‌شود، بنابراین باید خدا خود نیز این ارتباط متمایز را در ذات خود داشته باشد. به عبارتی دیگر، اگر خدا در تاریخ در ابعادی متمایز با ما ارتباط برقرار نموده است و رابطه‌ای پویا و مستمر در بین این ابعاد نیز مشهود است، بنابراین نتیجه‌ای که میتوان گرفت این است که خدا در درون خیش نیز دارای این ابعاد متمایز که با هم دارای یک رابطه پویایی هستند می باشد. تی اف تورنس می گوید هر آنچه رابطه خدا در خصوص ما از طریق کلام، عمل مسیح و روح القدس باشد، خدا در ذات غایی خود نیز به همان شکل است. و در همان دم کارل بارت در مجموعه تعالیم جزمی کلیسا می گوید واقعیت خدا که در مکاشفه وی بر ما ظاهر گشته نباید جدا و منفک از ذات الهی فرض شود، به این گمان که پشت این مکاشفه واقعیتی دیگر از خدا وجود دارد، بلکه واقعیت الهی که در مکاشفه خود در تاریخ بر ما نمایان می شود در حقیقت واقعیت او در اعماق ابدیت است. به گفته کارل بارت، خدا خودش را آشکار می کند. او خود را از طریق خیش پدیدار می سازد. او خود را بر ما عیان می کند. اگر حقیقتاً مایل هستیم تا درک درستی از مکاشفه داشته باشیم، به بیان دیگر موضوع این مکاشفه را که خدا است بهتر بشناسیم. گام نخست این است که دریابیم. موضوع مکاشفه و مکاشفه کننده با عمل مکاشفه‌اش یکسان است. مکاشفه کننده طریق کشف و موضوع آن خداست. سزاوار جلالی ذوالجلالی، تجلای تو باشد جاودانی. ندانم چون به وصف آرم صفاتت، هر آنچه از ذات خود گویی همانی. دکتر مهرداد فاتحی به زیبایی توضیح می دهد آموزه تثلیث به ما می گوید که مکاشفه خدا از خودش او را چنان که واقعا هست بر ما آشکار کرده است. این آموزه بر اعتقاد به راستی و امانت خدا استوار است. خدا نمی تواند بر خلاف ذات خود عمل کند و نمی کند. بنابراین او در مکاشفه خود صرفاً نقش بازی نکرده و ما را فریب نداده است، بلکه خود را چنان که واقعاً هست بر ما آشکار کرده است. تمام عملکرد الهی سگانه است، اما این عمل در بین اقانیم تثلیث به شکل پویایی تقسیم گشته است. منظور این است که حضور هر سه اقنوم تثلیث در هر فعالیت الهی مشهود است. پدر، پسر و روح القدس هر سه در آفرینش، فدیه و تقدیس نقش بنیادی و فعالی دارند. اما با این حال به نظر می رسد که هر کدام از این محدوده ها تأکید بیشتری بر یکی از اغنوم تثلیث دارد. به عبارت دیگر، با وجود اتحاد و یگانگی در مداخله الهی در تاریخ و رابطهش با دنیا، تنوع آشکاری هم در عملکرد ایشان مشهود است. همانطور که پیشتر هم اشاره کردم، این مکاشفه الهی از طرف پدر، از طریق پسر و به وسیله روح قدوس وی است که به ما عرضه می گردد. این پرده برداری الهی در عرصه های مختلف تاریخ به نمایش گذاشته می شود. آفرینش گیتی فرصتی را ایجاد می کند تا تصویر خالق را در این اثر زیبا مشاهده نماییم. به گفته جان کالوین، دنیا تئاتر جلال الهی است. خدا از طریق خلقت خیش با جهانیان صحبت می کند. وجدان، قدرت تعقل، تجربه های انسانی هر کدام زبانی شیوا و منحصر به فرد هستند که در باب خدا با ما سخن می گویند. و همچنین از طریق بسیار مخصوصی لب به گفتگو به ما می گشاید. این گفتار الهی در الهیات مسیحی مکاشفه خاص نامیده می شود. این مجموعه مکالمات قدسی در قالب کلماتی که از طریق انبیا ادا گشتند و هم به وسیله حضور ملوکانه خدا در تاریخ از طریق قوم اسرائیل به آدمیان بخشیده شد. مؤمنین این گزارشات تاریخی و سخنان الهی را در مجموعه کتب مقدس گرد آوردند، یعنی آنچرا که امروز به عنوان کتاب مقدس مسیحیان می‌شناسیم. افزون بر این، کتاب عبرانیان از مکاشفه دیگری نیز سخن می‌گوید. خدا در ایام آخر از طریق پسر خود با ما به گفتگو نشست. تعالیم و زندگی مسیح به ما بسی در باب خدا آموخت. افسون بر کردار و گفتار پسر خدا، تجسم اغنوم دوم تثلیث نیز خود گویای مطالب بسیاری است. اینکه خدا وارد تاریخ بشر شده است و چون انسان در بین مخلوقاتش زندگی کرد، تنویر بی‌نظیری است که به آدمیان بخشیده شده است. یوحنای رسول میگوید خدا را هرگز کسی ندیده است، پسر یگانه‌ای که در آغوش پدر است همان او را ظاهر کرد. یوحنا باب 1 آیه 18. شخص سوم تثلیث یعنی روح القدس نیز آشکار کننده حقایق بسیاری است. گواهی روح به آنچه پیشتر از طریق پدر و پسر برملا گشته است نشان از هماهنگی اقانیم تثلیث در عملکرد ایشان در تاریخ است. او نه تنها بر حقایق قدسی مهر تایید می‌زند، بلکه منور کننده دلهای مؤمنین و بخشنده فهم روحانی به ایمانداران نیز می‌باشد. خلاصه امر این است که هر سه شخص تثلیث در ارائه حقایق آسمانی فعالند. به قول تورنس، همانطور که خدا را تنها از طریق مکاشفه الهی میتوان شناخت، تثلیث اقدس نیز تنها از طریق کار سگانه وی قابل درک است. و چون این حقیقت از بالا بر ما نازل گشته است و از آنجا که او نخست تکلم نمود، بنابراین ما نیز سخن میگوییم. از این بایست به این آوای آسمانی گوش سپرد، زیرا که روایت خدا از خیش حقیقت محض است. او همچنان که هست رخ نمود. این وحی سماوی نه تنها در عمل آفرینش قابل رؤیت است، بلکه در کار فدیه بخش خدا نیز حاضر می باشد. پدر از طریق پسر و به وسیله روح القدس کار احیای خلقت را انجام می دهد. کلام خدا می آموزد که خلقت به جهت طغیان انسان اسیر بطالت گشته است و خدا صاحب و مالک این هستی به قصد بازیافت و نوسازی آن وارد صحنه شده است. پدر بر آن شده است تا با طرح نقشه رستگاری بشر و عالم این سقوط و هبوط را به صعود برگرداند. پسر با تجسم خیش این فدیه را ممکن ساخته است. راه فراری را برای انسان از طریق کار فداکارانه خیش مهیا می سازد. پسر خدا انسان گشت، مرد و از میان مردگان برخاست و به این ترتیب درهای آسمان بار دیگر بر آدمیان گشوده شد. پدر قصد می نماید و پسر مقصود الهی را به انجام رسانده است و روح القدس آن را در قلوب مؤمنین به میوه می نشاند. نجات از سوی تسلیس می آید و از طریق تسلیس است که به کمال می رسد و در نهایت ما را به خانه یعنی تسلیس رهنمون می سازد. فرد سندرز. کارل رانر می گوید تسلیس راز نجات است. در غیر این صورت هرگز بر ما آشکار نمی گشت. او ادامه داده می گوید باید در نوشته ها و آموزه های الهی خود اشاره کنیم که هر آنچه را که این آموزه ها در مورد نجات می گویند اگر به این راز اساسی مسیحیت یعنی تسلیس اشاره نکنند معنا و مفهومی نخواهد داشت. عملکرد تسلیس گونه خدا که در کتب مقدس بر ما آشکار شده است بر سه شخص متمایز الهی تأکید می‌ورزد. اثر انگشت تسلیس در سراسر تاریخ بشر و داستان فدیه انسان نمایان است. تا به حال از تسلیس در عملکرد الهی سخن گفتیم و این که آنچه خدا انجام می‌دهد پژواک جوهر اوست. او تسلیس است و چون تسلیس عمل می کند. اما باید به پرسشی دیگر نیز پاسخ داد که به همان اندازه مهم است. اینکه کتب مقدس در باب وحدانیت الهی چه می گویند؟ صحف عهد عتیق در ادای وحدانیت خدا لحظه‌ای درنگ نمی کنند. در خروج باب 20 آیه 3 می خوانیم تو را خدایان دیگر غیر از من نباشد. در تثنیه باب 6 آیه 4 می‌خوانیم ای اسرائیل بشنو یهوه خدای ما خدای واحد است. فراخوانی قوم اسرائیل در دوری جستن از چند خدا پرستی که در بین همسایگانشان مرسوم بود و پرستش و ترویج توحید یعنی عبادت یهوه یگانه خدای راستین رسالت اصلی ایشان گشت. کتاب مقدس حکایت سقوط ها، لغزش ها و گناهان این قوم را بی پرده به تصویر می کشد. سیاحتی روحانی که پستی ها و بلندی های بسیاری را با خود به همراه داشت. قوم اسرائیل گناه می کرد و مرسلان الهی ایشان را به توبه دعوت می کردند و قوم خدا در ندامت به سوی رهاننده و خدای خود باز می گشت. اما طولی نمی کشید که این چرخه بار دیگر تکرار می شد. یهودیان در این افت و خیزها، در لغزشها و بخششها یک چیز را خوب به یاد داشتند و هرگز از خاطر نبردند، آنکه یهوه خدای ما خدای واحد است. و بانگ این آموزه بنیادی که اساس و بستر ایمان قوم یهود را شکل می داد در عهد جدید نیز تنین افکن است. پایان این قسمت. این فصل ادامه دارد.